جلوگیری از چاق شدن یا کاهش وزن بشه. داروهای گیاهی هم موجود داریم که اینا میتونن اشتها رو پایین بیارن و هم اون به اصطلاح چاقی رو کمتر بکنن، مثل داروی اسلیمی. یک نمونه داروی ایرانی داریم به نام اسلیم کویک که اساره کرفس و شیوید هستش.
بله.
این دارو میتونه که هم اشتها رو کم بکنه و هم وزن رو پایین بیاره. یک قرص قبل از صبحانه معمولا مصرف میشه و یک قرص قبل از نهار. واقعا این داروها مؤثر هستن و الان هم تایید شده هستن و مصرف میشن، ولی بازم توصیه کلی این هست که اگر میخواد کسی لاغر بشه، اول رژیم و دوم ورزش و بعد داروها.
و داروها طبیعتا با تجویز پزشک باید مصرف شه یا نمیتونن خودشون؟
اگر با تجویز پزشک مصرف بشه بهتر هست، به خاطر اینکه مریض باز تحت کنترل باشه یا با پزشک تماس داشته باشه که اگر عارضه‌ای دید بتونه به پزشکش بگه و مشخص بشه که مربوط به دارو هست یا نه و آیا دارو رو ادامه بده یا نده.
من یک سوال دیگه بپرسم دکتر صاحب، در ارتباط با ونوستات، با توجه به اینکه شما اشاره کردین که اینا جذب چربی ها را مختل میکنه و چربی ها جذب نمیشه، آیا میتونه که اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی هم ایجاد بکنه؟
بله مسلما یکی از به اصطلاح موردایی که لازم هست بیمار با پزشک حتی برای این داروها مشورت بکنه همین هست.
بله.
یعنی اونجا اگر پزشک مشاهده بکنه یا حدس بزنه که ممکنه این حالت پیش بیاد در مصرف دراز مدت، ممکنه در کنارش ویتامین های مختلف برای مریض تجویز بشه. کما این که ما میبینیم کسایی که رژیم میگیرن معمولا ترکیبات ویتامینی در کنارش استفاده میکنن که دچار کمبود بعضی از ویتامین ها نشن.
تشکر های دکتر از نکات مفید و معلومات خوب شما در مورد دواهایی که برای لاغری و کم کردن وزن استفاده میشن. بحث دیگه‌ای که در زمینه دواها مطرح هست، دواهای مربوط به جلوگیری و کنترل حاملگی و بارداری است که می‌دونیم امروزه در جوامع مختلف زیاد مصرف میشه. اگر در مورد نحوه درست مصرف این دواها و عوارض اونا با ما معلومات بدین، بسیار ممنون میشم آقای دکتر.
داروهای جلوگیری از حاملگی باید در نظر داشته باشیم که انواع مختلفی دارن. کنتراسپتیو های LD و HD هنوز پرمصرف ترین هستن،
همین قرص های تبلت هایی که استفاده میکنن.
بله بله. در به اصطلاح لفظ عوامانش بخوایم بگیم، قرص LD، قرص زرد یا قرص سفید.
بله.
اینا همین کنتراسپتیو های LD و HD هستن که مصرف بیشتر از همه دارن.
بله.
و کنتراسپتیو های جدیدتری مثل مارولون یا دزوسپتیو و یاز و یاسمین هم به این لیست اضافه شدن که مورد استفاده در بعضی موارد قرار میگیرن. باید در نظر داشته باشن بیماران که استفاده منظم و به جای این داروها میتونه که جلوگیری از حاملگی رو دقیق بکنه و یک شب حتی عدم استفاده از قرص میتونه که موجب بارداری ناخواسته بشه.
یعنی اگر یک شب قرص ترک شد، در واقع اینا ادامه قرص رو مصرف نکنن یا نه به همون شکل ادامه بدن، از روش دیگه هم استفاده بکنن؟
بله، اگر چنانچه بیماری یک شب قرص رو فراموش کرد، شب بعدش باید دو قرص بخوره و اگر دو شب فراموش کرد، دو شب بعدش باید دو قرص بخوره. یعنی وقتی دو شب فراموش کرده، بعد در پی اون دو شب دیگه باید هر شب دو تا بخوره که جایگزین اون دو شب بشه. ولی اگر بیشتر از این فراموش کرد، دیگه باید درمان رو قطع بکنن و منتظر باشن که ببینن آیا حاملگی اتفاق افتاده یا نه. چون اگر حاملگی اتفاق افتاده باشه، خود ادامه کنتراسپتیو میتونه که برای جنین مضر باشه.
بله. خب توصیه‌های دیگه هم دارین در ارتباط با روش‌های پیشگیری، قرص‌های پیشگیری در واقع یا دواهای پیشگیری؟
داروهای جلوگیری از بارداری همونطور که بقیه داروها عوارض دارن، اینا هم دارای عوارضی هستن.
بله.
ممکنه اسهال ایجاد کنن، ممکنه دردهای شکمی ایجاد کنن، سوء هاضمه ایجاد کنن، مریض دچار نفخ بشه، گاهن میبینیم که دچار تهوع و استفراغ میشن. همچنین ممکنه عوارض پوستی داشته باشه، سردرد و گیجی ایجاد بکنه، کاهش فشار خون ایجاد بکنه. پس با این عوارض امکان داره که یک بیمار خودش خودسرانه مصرف رو قطع بکنه و ترجیح بده که استفاده نکنه. در این مورد میتونن با پزشک مشورت کنن که آیا میشه قرص‌های دیگری رو جایگزین کرد و یا از روش‌های دیگه استفاده بکنن. امروز قرص‌های مخصوصی هم برای پیشگیری اورژانسی در داروخانه ها وجود داره که چنانچه فردی مشکوک به حاملگی باشه میتونه دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده بکنه بعد از آمیزش. البته باید از زمان آمیزش 72 ساعت نگذشته باشه.
بله.
دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده میکنه و این پیشگیری اورژانسی رو انجام میده.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما و با جناب دکتر کسری منش همراه هستیم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی، و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب‌پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب‌پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان همکار گرامی ما جناب دکتر علی کسری منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی، در مورد داروهای ضد چاقی و لاغرکننده و عوارض و خطرهای استفاده نابجای اونا صحبت کرد. همینطور یک توضیح کوتاهی در زمینه مصرف درست دواهای ضد حاملگی یا جلوگیری از شکمدار شدن دادن و به عوارض احتمالی این دواها هم اشاره شد. ما همچنان با شما همراه هستیم و با جناب دکتر کسری منش. آقای دکتر، یکی از بحث‌های مهم در رابطه با دواها، مصرف دواها در دوران حاملگی یا بارداری و شکمداری و دوران شیر دادن به طفل هست و می‌دونیم که بسیار جدی توصیه میشه که در دوران حاملگی و شیر دادن هر قسم دوایی را باید با نظر دکتر معالج و پزشک مصرف بکنیم و اصلا دوا خودسرانه استفاده نشه. علت این همه تاکید و توصیه چی است دکتر؟
در دوران بارداری داروهایی که مصرف میشه، امکان داره که این داروها بتونن از سد خونی جفت رد بشن و وارد بدن جنین بشن و چون جنین در حال رشد هست، امکان داره که این داروها روی رشد جنین تأثیر بذارن و ناهنجاری ایجاد کنن.
بله.
به خصوص در 3 ماهه اول داروها اکثرا استفادهشون ممنوع هست و کلن در مورد بیماری هایی که خانمای باردار باش مواجه میشن و میخوان دارو مصرف کنن، حتی پزشک متخصص هم سعی میکنه که داروهای ساده تر و داروهای سیف تر، داروهای ایمن تر رو استفاده بکنه.
بله.
که عوارضی متوجه جنین نباشه. در گاهی اوقات امکان داره که حتی یک قطره بینی که مادر استفاده میکنه از طریق مخاط بینی جذب بشه، وارد خون بشه، بره وارد بدن جنین بشه و عوارض سو به جا بذاره. به همین دلیل باید خیلی مواظب باشن و هر دارویی رو که کسی توصیه میکنه استفاده نکنن، به خصوص در مورد حاملگی. و یک مورد دیگه هم که هست بچه های زیر 2 سال هست.
بله.
که من توصیه‌ام همیشه به بیماران این هست که برای بچه هاشون هر دارویی که میخوان استفاده بکنن با تجویز متخصص کودکان باشه تا اینکه بچه دچار مشکل نشه، چون خیلی از داروهایی که در افراد بزرگسال استفاده میشن امکان داره که در بچه های زیر 2 سال شدیداً ایجاد مسمومیت بکنن و عوارضی بذارن که بعداً نشه جبرانش کرد.
بله. در دوران شیردهی هم طبیعتاً ممکنه که دواها از طریق شیر منتقل شود.
بله، در دوران شیردهی بعضی از داروهایی که میتونن داخل شیر ترشح بشن مسلماً وارد بدن نوزاد خواهند شد، چون نوزاد از مادر شیر میخوره و میتونه همون عوارض سویی رو که داره در بدن نوزاد هم دیده بشه. اینجا کاری که انجام میشه این هست که اگر مصرف اون دارو برای مادر حیاتی باشه، توصیه میشه که مادر در زمان مصرف دارو شیردهیش قطع بکنه.
بله.
و از شیر خشک به عنوان غذای اصلی کودک استفاده کنن تا دوره دارو تموم بشه، و یا اینکه اگر امکانش باشه دارو رو عوض بکنن و داروی سیفتری به مادر بدن که عوارض سو روی بچه نداشته باشه.
آقای دکتر، در مورد دواهای صنعتی و کیمیاوی همینطور که شما هم فرمودین زیاد صحبت شده و تذکرات و تاکیدات زیادی شده که در دوران حاملگی یا بارداری و شیردهی باید بسیار احتیاط کرد و خب داروها بدون تجویز پزشک مصرف نشود، اما در مورد داروهای گیاهی یا سنتی یا به تعبیری دواهای یونانی کمتر صحبت میشه. خیلی‌ها فکر میکنن که اینا اصلا ضرری ندارن و بیتاوان هستن. میخوایم در ارتباط صحبت بکنید که آیا این داروها هم میتونن مشکل ایجاد بکنن، آیا میتونن مضر و خطرناک باشن یا خیر؟
داروهای گیاهی کمتر ولی بی‌عارضه هم نیستن، یعنی باید توجه داشت که داروهای گیاهی هم باز حاوی مواد، یعنی در گیاه مواد شیمیایی وجود داره که اینا بله. دارای اثر دارویی هستن و این از قاعده کلی مستثنا نیست.
بله.
اگر توسط مادر استفاده بشه میتونه وارد بدن جنین هم، وارد بدن بچه هم بشه در زمان شیردهی، یا در زمان حاملگی وارد بدن جنین هم بشه.
بله.
و اگر چنانچه دارویی عوارضی براش ثبت شده باشه که خطرناک باشه، میتونه عوارض در کودک هم دیده بشه.
آقای دکتر کسری منش، میدونیم که مصرف دواهایی که برای مشکلات عصبی و روانی تجویز میشن خیلی شایع شده و از اون طرف داروهای مختلف روانگردان را هم داریم برای تغییر روحی روانی مریض ها. نظر شما در مورد این داروهای روانگردان یا تغییر دهنده حالات روحی روانی چی است؟
من بیشتر ترجیح میدم که بگم ترکیبات روانگردان.
بله.
چون ما این دسته از ترکیبات چندان مصرف دارویی ندارن به جز چند مورد خاص، و مسلماً این داروها باید در جایی استفاده بشن که نوع مصرف تایید شده باشه.
بله.
یعنی این که ما یک داروی محرک مغزی رو بیایم برای افزایش حافظه به طور سرخود استفاده بکنیم، این میتونه عوارض ناگواری به جا بذاره و باید مواظب باشیم که این ترکیبات میتونن وابستگی هم ایجاد بکنن و فرد به ورطه‌ای کشیده بشه که نتونه مصرف اینا رو قطع کنه.
آقای دکتر، یک سوال دیگه که مطرح هست اینه که داروهای مختلفی که ما مصرف میکنیم، آیا این داروها روی همدیگه اثر دارن؟ ممکنه که داروها روی هم اثر بکنن، فعالیت یکدیگر کم و زیاد بکنن و در این زمینه نقش داشته باشن، و ای که ما چه نکاتی را باید در این حوزه رعایت بکنیم؟
بله، داروهایی که مصرف میشن امکان داره به دلایل گوناگونی با هم تداخل داشته باشن.
بله.
یعنی اثر همدیگر رو کم یا زیاد بکنن. یکی از دلایلش این هست که ممکنه دو تا دارو با هم در جذب رقابت کنن و یک دارو موفق تر باشه و یک دارو جذبش کمتر بشه. یک دلیل دیگه این هست که ممکنه یک دارویی بره تو کبد و آنزیمای کبدی رو که مسئول متابولیسم داروی دیگه هستن مهار یا تحریک بکنه.
بله.
در صورتی که یک دارویی متابولیسم داروی دیگر تحریک بکنه، باعث میشه که اثر اون دارو کم بشه، بیشتر متابولیزه بشه.
بله.
و باز برعکس، اگر دارویی متابولیسم داروی دیگر رو مهار بکنه، امکان داره که اون دارو داروی دومی اثرش در بدن بیشتر بشه چون متابولیسمش مهار شده.
بله.
نمونه های مختلفی هست که داروها میتونن رو هم تأثیر بذاره، مثلا داروی اریترومایسین که یک آنتیبیوتیک هست.
بله.
میتونه باعث افزایش اثر ضد انقاده های خوراکی بشه. همین داروهای ضد حاملگی خوراکی میتونن با داروهای مثل سایمتیدین، کوتریموکسازول، لووستاتین میتونن تداخل داشته باشن و متابولیسم کبدی وارفارین رو میتونن آهسته کنن، اثر وارفارین رو میتونن افزایش بدن. یک داروی والپرات سودیوم که یک داروی ضد تشنج هست، باز میتونه با داروهای ضد تشنج دیگه مثل فنیتوین، فنوباربیتال تداخل داشته باشه، اثر فنیتوین رو میتونه افزایش بده، فنوباربیتال میتونه اثر والپرات رو کم بکنه.
بله.
کلسترامین یک داروی هست از اون نمونه ای که در جذب گفتم، میتونه جلو جذب والپرات رو بگیره و اثرش رو کم بکنه و همچنین داروهای دیگه مثل آسپرین، کاربامازپین، ایمیپرامین هم میتونن تحت تاثیر داروی والپروات قرار بگیرن.
بله.
اینا یک موردایی هست که باید حتما به طور موردی هر تجویزی که میشه کاملا دقیق باشه و بیمار اگر داروی از قبل مصرف میکنه به پزشک بگه که پزشک بتونه دوز دارو رو تنظیم کنه یا نحوه مصرف دارو رو به بیمار بگه که نتیجه مثبت رو ازش بگیره.
بله، در واقع لازم هست که بیمارای ما وقتی به پزشک مراجعه میکنن یک لیستی از دواهای مصرفیشان داشته باشن و پزشکی رو نشان بدن تا پزشک با آگاهی بیشتری دوا بر اینا تجویز بکنه. خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و همینطور تشکر میکنیم از کارشناس برنامه جناب آقای دکتر کسرایی منش. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید یک قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنده ها، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
استفانی؟
بله مادر جان، آمدم. آمدم بله.
مادر جان، مادر بیا. دخترم؟
بله مادر جان.
نگم خوش داری که امروز همراهی هم بریم پارک؟ یکم اگه هوای خودت دیگه شبه؟
پارک بریم؟
پارک؟ هوای خیلی خوبی است.
خب مادر جان خوش دارم ولی...
دختر گلم، جان مادر، ما و خودت قبلن هم همراه هم یک کد گپ زدیم. او اتفاقم که مربوط به 2 سال قبل میشه. چی بگویم، اتفاق بدی بود ولی خب گذشته دیگه. قرار شد که دیگه فراموشش کنیم و دوبارهش گپ نزنیم.
بچه شم مادر جان، بخوایی من برم تیار شوم.
تو برو تیار شو، من منال میم کمکت میکنم که زودتر تیار شوی. آخه باید زودتر بریم که من وقتر خانه بیایم، به خاطر که امروی خانم جونز واده دارم، با واده خودم باید برسم دیگه.
بسیار خوب مادر جان، خیمه میرم، با شما بیایم.
برو جان مادر.
استفانی هینز 2 سال قبل بر اثر یک تکر هر دو دست خود از دست داده بود. این مسئله روی روحیه او که یک دختر 11 ساله بود تأثیر بسیار بدی مانده بود. مادرشان بسیار از این اتفاق متأثر و غمگین بود. ولی تکری که اتفاق افتاده بود او قدر وحشتناک بود که زنده ماندن استفانی خودش یک معجزه بود. قطع شدن دو دست سبب شده بود که استفانی تمایلی به حضور در جمع نداشته باشد، مخصوصا در بین اطفال. چی جمعهای خانوادگی و چی دیگه تجمعات. 2 سال کار متوالی روانشناسی کمک کرده بود که استفانی کم کم با شرایط جدید خود کنار بیایه و روحیش بهتر شوه. اما با این وجود شوقی بر حضور در مکانهای عمومی مثل پارک از خودش نشان نمیداد. مادر او هر وقت که فرصت میکرد به عمد او را جاهایی میبرد که با اجتماع و دیگه همسن و سالهای خود ارتباط داشته باشه، تا شرایطی که داره برش کاملا عادی شوه.
خوب و خیالم که همینجا خوب باشه باتلر.
بله جولیای عزیز، خوب است، همینجا خوب است.
خیلی از خودت معذرت میخوایم که خودتا تنها میمانم.
پروا ندارم، من شرایط خودتا درک میکنم. خودت باید به او جلسه برسی، به او جلسه اشتراک بکنی.
واقعا کوشش کردم که این جلسه رو کنسل کنم یا یک نفر دیگر به جای خودم بانم، اما میفهمی که
گفتم که پروا ندارم.
میخوای که روی ویلچر باشی یا که روی چوکی بشینی؟
خوش دارم که روی چوکی بشینم. از خیرت به من کمک کن.
حتما با چشم کمکت میکنم. بیا صبر کن، صبر کن. خوب خوب بشم اینجا.
تشکر از خودت. خوب دیگه خودت برو که به جلسه خودت برسی، من اینجا هستم. باز خودم خانه میایم.
خی خودت به خانه میبینم. فقط
تشویش نکو، اینجا پارک است، مردم در رفت و آمد هستن. هر وقت خواستم که بیایم از یک نفر میخوایم که به ما کمک بکنم.
باش، با امان خدا.
با امان خدا.
باتلر در جنگ هر دو پای خود از دست داده بود و حال به کمک ویلچری طرف و طرف می رفت. همسرش جولیا گاهی اوقات او را به پارک نزدیک خانه می آورد. ولی او روز به خاطر یک جلسه کاری مهم مجبور شد که باتلر را تنها بگذاره. پارک بیروبار نبود. چند کودک گوشه مشغول بازی و ساتیری بودن.
باتلر کودکیایش به یاد می آورد که مثل همه کودکان درون پارک شاد و خرم به هر سو می دوید و هرگز به فکرش هم خطور نمی کرد که روزی فقط بتونه به کمک ویلچر حرکت کنه. او البته در جنگ مواردی را دیده بود که شرایط بسیار بدتر از او را داشتن. این غیر از کسایی بود که در جنگ جان باخته بودند. باتلر با شرایط جدید خود کنار آمده بود و گله و شکایتی هم نداشت.
خوب بهتر است که کم کم تیار شوم که برم خانه. باید صبر کنم تا یک نفری از این طرف تیر شد و ازش کمک بخوایم که روی ویلچر بشینم. از چانس من امروز پارک مقبی رو بار نیست.
کمک! کمک! کمک کنید!
صدا از کمک میده؟ صدا کمک خواستن از سمت عوض میده. نکنه کدام کسی ما بین عوض افتاده باشد.
باتلر خود از روی چوکی به پایین انداخت و به سمت صدا خزیده خزیده حرکت کرد. برش رنجاور بود اما نمیتونست بی تفاوت بانه. وقتی کنار استخر رسید متوجه شد که حدس او درست بوده و دختر بچه‌ای که دست نداره درون استخر افتاده. مادرش چیغ میکشید و فریاد میزد و گریه میکرد. باتلر بیدرنگ خودش به درون استخر انداخت. با هر زامتی که بود دختر بچه را از عمق آب بیرون آورد، اما دخترک نفس نمی کشید.
استفانی دخترم، دختر مادر، عزیز مادر، استفانی، چی شده تو را؟
فوری به اورژانس تلفن کنین خانم.
استفانی، دختر گلم، دخترم، چشمت وا کن.
چرا معطل هستین؟ فوری تلفن کنین به اورژانس، تلفن کنین دیگه.
خب، من الان تلفن میکنم.
فوری.
الو، اورژانس، کمک کنین آقا، دخترم از دستم رفت، تو را به خدا مرا کمک کنین. بله، این مادر پارک هستم، کنار حوض هستم، کمک کنه.
باتلر در زمانی که در ارتش بود کمک های اولیه را فرا گرفته بود. از شانس اونا موتر اورژانس برا بند مانده بود و دیرتر می رسید. مادر دختر بیتابی می کرد و گریه می کرد. باتلر با تمام توان به احیای دخترک مشغول بود.
استفانی، استفانی، دخترت، استفانی، استفانی.
تشویش نکنین خانم، ما دستای دخترتان شدیم، او را از او کشیدون بیرون.
استفانی
عالم قلب او میشم، شوش او میشم، به دخترتان کمک میشم، ما موفق میشیم.
دخترت، استفانی.
استفانی، خدا را شد.
نگفتم
که ما موفق میشیم.
چند روز بعد
باتلر عزیز، ما با خودت خیلی افتخار میکنم. هنوزم روزنامه درباره فداکاری خودت نوشته میکنن. کار خودت بسیار شجاعانه بود.
خواهش میکنم، ما کاری نکردم.
چرا؟
کاری که ما کردم وظیفه انسانی ما بود. هر کسی دیگه هم بود اینمی کار میکرد.
شاید، اما خودت شرایط خاصی داری، میفهمی؟
خودت منتظر کسی هستی؟
نه، شاید همسایه باشه. من میرم دروازه رو باز کنم.
برو برو.
آمدا.
سلام. ببخشین، منزل آقای باتلر اینجاست؟
سلام. بله.
سلام.
سلام عزیزه. بفرمایین.
من و دخترم استفانی برای تشکر از آقای باتلر آمدیم اینجا.
خیلی خوش آمدین. بفرمایین. بفرمایین داخل.
تشکر.
خوب استفانی عزیز، خودت خوب هستی؟
تشکر، من خوب هستم. آمدم که بگویم تشکر که جان من را نجات دادین. شما کمک نمی کردین، من غرق شده بودم و حال دیگه در اینجا نبودم.
خواهش میکنم، این وظیفه ام بود، من کار خاصی انجام ندادم.
اما آقای باتلر، زمانی که شما استفانی را زو کشیدین اصلا نفس نمی کشید. من قد امید کرده بودم. شما از کجا می دانستین که دخترم زنده می مونه؟
اینالی برتان میگم. خب زمانی که من در جنگ هر دو پای خود از دست داده بودم و به شدت خون ریزی داشتم، یک دختر به سن و سال دختر شما به من کمک کرد. در واقع ما زبان همدیگر را نمی فهمیدیم. او کم کم انگلیسی گپ می زد و من گفت که هیچیت نیست و من فهمان که تو زنده می مانی، من پایت می شم، ما با کمک هم موفق میشیم. گپای او دختر به من امید تازه بخشید. من دقیقاً برای دختر شما کاری را کردم که یک روز او دختر که به سن و سال استفانی بود برای من انجام داد.
خب یه مز قهوه.
تشکر، ببخشی که باعث زحمتتان شده.
این چی گپه؟
ما فقط برای تشکر آمده بودیم.
نه بابا، خیلی خوش آمدید، بخصوص استفانی عزیز. خیلی خوشحال شدم که دیدمش.
خیلی خوش آمدین، خیلی زیاد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. من ارغوان حیدری به اتفاق همکاران آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم الهام باباخانی صدا بردار با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. اما عناوین موضوعات برنامه امروز: اعلام آمادگی گروه طالبان برای گفتگو با دولت افغانستان با هدف برقراری آتش بس، و تبعات عملکرد غیر مسئولانه آمریکایی ها در قبال دولت و مردم افغانستان. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارین که نشست گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان و هیئت عالی سیاسی طالبان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران افتتاح شد. این نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد. آقای ظریف طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک به روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان به منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در جمع خبرنگاران گفت ناامنی در مرزهای ایران با افغانستان وجود ندارد. سعید خطیبزاده در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت مرزها و گذرگاه‌های مرزی با افغانستان پس از تحولات اخیر در مرز اظهار داشت مرزهای جمهوری اسلامی ایران به همت مرزبانان غیور در آرامش و امنیت بوده و ناامنی در مرزها با افغانستان وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود با توجه به درگیری‌های رخ داده در گمرکات اسلام قلعه و ابو نصر فراهی در داخل خاک افغانستان تعدادی از کارکنان افغانستانی به داخل خاک ایران آمدند. خطیب زاده تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات و قراردادهای مرزی با افغانستان و در چارچوب حسن همجواری اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد. طرفین شرکت کننده در نشست بین الافغانی صلح که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران برگزار شد، بیانیه‌ای شامل 6 بند صادر کردند. در این بیانیه آمده است هیئت‌های طرفین از مساعی و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مورد تأمین صلح در افغانستان و مهمان نوازی‌های به عمل آمده ابراز امتنان می‌نمایند. در این بیانیه آمده است هر دو طرف با درک مشترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه‌ای که از آن متوجه سلامت کشور افغانستان می‌شود با توافق رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نبوده و باید همه تلاش‌ها در جهت رسیدن به راه حل سیاسی و صلح‌آمیز جهت جلوگیری از جنگ باشد. در ادامه این بیانیه تأکید شده است گفتگوها در فضای صمیمانه از صورت گرفت و همه مسائل به صورت مفصل و با صراحت مطرح شد. در این بیانیه تأکید شده که طرفها نشست تهران را فرصت و زمینه جدی برای تقویت راه حل سیاسی معضل افغانستان می دانند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح در افغانستان قدردانی کرد. حامد کرزی در بیانیه‌ای با اشاره به میزبانی تهران از گفتگوهای بین الافغانی تصریح کرد دیدار چهره‌های سیاسی افغان با نمایندگان گروه طالبان در تهران برای تقویت روند صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود. وی با قدردانی از اقدام جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد افغان‌ها گام‌های مؤثر و جدی برای پیشرفت روند صلح در افغانستان بردارند. رئیس جمهور پیشین افغانستان در ادامه تاکید کرد جنگ به ضرر رفاه افغانستان است و همه تلاش‌ها باید معطوف به یافتن صلح و راه حل‌های سیاسی باشد. وزارت خارجه افغانستان نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از نتایج نشست تهران استقبال و اعلام کرد دولت افغانستان هر اقدام و تلاش حقوقی را که منجر به تحقق خواست بر حق مردم و دولت این کشور برای خاتمه جنگ، تأمین صلح پایدار و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر شود، بعد دیده قدر می‌نگرد و از آن حمایت می‌کند. وزارت خارجه افغانستان در این بیانیه خاطرنشان کرد کابل از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت روند صلح در افغانستان قدردانی می‌کند و امیدوار است این تلاش‌ها موجب پایان خشونت‌ها و آغاز مذاکرات جدی با هدف تأمین صلح پایدار و سراسری در افغانستان شود. گروه طالبان برای گفتگو با دولت افغانستان با هدف برقراری آتش بس اعلام آمادگی کرد. نمایندگان گروه طالبان اعلام کردند در صورت نتیجه گیری از مذاکرات دوحه حملاتمان را متوقف می کنیم. طالبان عنوان کردند هدف ما تصاحب کامل قدرت در افغانستان نیست، اما در مورد عدم حمله به مراکز ولایت افغانستان به واشنگتن تعهد نداده ایم. سهیل شاهین از اعضای هیئت اعزامی طالبان به مسکو در حساب توییتر خود نوشت تمام مرزهایی که اکنون تحت کنترل این گروه هستند باز و کاربردی باقی خواهند ماند. قرار نیست دیپلمات‌ها، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و کارمندان آنها را هدف قرار دهیم. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ضمن اعلام آمادگی این گروه برای رفع نگرانی کشورها افزود در صورت مشاهده بیانیه‌های ما می‌بینید که با کشورهای همسایه و منطقه هیچ مشکلی نداریم. وی درباره هدف مورد نظر طالبان گفت ما می‌خواهیم مردم خودشان سرنوشتشان را انتخاب کنند و دیگران در آن دخالت نکنند و هیچ کشور و هیچ اشغالگری در این کشور وجود نداشته باشد. شنوندگان گرامی، در مورد احتمال بروز تغییر در سیاست‌های طالبان در برنامه‌های گذشته انعکاس مطالبی را تقدیم شما شنوندگان گرامی کردیم. گفتگوهای کارشناسی هم در این زمینه داشتیم. تعدادی معتقدند که طالبان تغییراتی نسبت به گذشته کردند و تعدادی هم بر این عقیده هستند که این تغییر رونمان نشده است. همکارم زکریا حسینی همین موضوع را با موسی فریور استاد دانشگاه کابل در میان گذاشته و در همین خصوص از وی پرسیده است.
درست است که در زبان و میگن که ما یک حکومت هم شمول افغانی را در افغانستان میخواهیم، ولی تعریف درست نه از حکومت هم شمول افغانی تا بالا به دنیا تا به جانب مقابل خود دادن و نه تعریف واضحی از حکومت مورد نظر خود در افغانستان دارن. مثلا یکی از مسائل خیلی مهم نیست که آیا تحریک اسلامی طالبان میخواهد به قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق انتخابات به قدرت دست پیدا کنه یا از راه تقلب نظامی. اگر تقلب نظامی مد نظر طالبان باشه که متاسف فونه با همین مفکوره تاوال در میادین جنگی میخواهد بهترین امتیازات را به دست بیاورد، من به شکل طبیعی واکنشها را ایجاد میکنند و گروههایی که قبلا غیر مسلح شده بودند یا توسط امریکا دیدار شده بودند و بار دیگر میسنند نه آنچنان چی به نام خیلیشهای مردمی گروههایی که قبلا شده بودند بازیا وارد صحنه شدند. فوق‌العاده وضعیت از کنترل خارج میسازند و اگر تحریک اسلامی طالبا واقعا در عمل خانه ای هستند که به اراده مردم افغانستان احترام بگذارند و غیر از انتخابات دیگه هیچ گزینه فرارای وا و ملت افغانستان قرار ندارد. بدون شک ما وقتی که از انتخابات گپ میزنیم، انتخابات در روشنایی موازین فرق سیاسی اسلام باید صورت بگیره، شرایط و مواصفات برای رای دهنده و رای گیرنده مشخص شد، خصوصا رای گیرندگان یا نامزدان شرایط تنگتر میشه و زیختر میشه و در از اون قانون باید وضعه شده و در روشنایی قانون در مردم مراجع شده و در مردم حق انتخاب داده شده. بعد طریق اسلامی طالبا انتخابات را پذیرفتند البته در چوکات امو فقه حنفی. آیا طریق اسلامی طالبا حقوق و آزادی های مشروع مردم در چوکات یک نظام قانونی پذیرفتند؟ مثلا آزادی اعضای سیاسی، فعالیت های سیاسی، حقوق فردی و سیاسی مردم افغانستان به رسمیت میشناسن؟ آیا صدای اعتراض مردم میشنون یا مجال میده که مردم صدای اعتراض خود را بلند کنن؟ بدون شک ما با وجودی که منتقد حضور نامیمون قوای اشغالگر خارجی در افغانستان بودم و و منتقد جدی امی حکومت تا 20 سال گذشته بودم، اما از ایجاد بعض تحولات مثبت در جامعه افغانستان نمیتونم نه طریق اسلامی طالبان و همیانشان چشم بپوشه. یکی از او دستاوردها امی آزادی است، آزادی بیان است، آزادی های مدنی است. البته من او لجنگسیختگی را که غربی ها میخواستن به بانه آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی در افغانستان بیارن، من جدا مخالف هستم. بانوان یک مسلمان، من خواهان آزادی های مدنی و سیاسی در چوکات فقه سیاسی اسلام هستم که صدای اعتراض به هیچ صورت خاموش نشه و به بانه های مختلف آزادی های مدنی سرکوب شد، مخالفان سیاسی به زندان ها کشانده شد یا تبعید شد یا به حساب سربنیت شود. کاری که کمونستان انجام میدادن زیر شعار کمونیسم، ما به نفرت به نام اسلام این آزادی های مدنی و سیاسی مشروع مردم افغانستان با دیکتاتوری و با نظام استبدادی و توتالیتر سرکوب کنیم.
خب آیه فریور، این نکاتی را که شما اشاره کردین، برخی از آگاهان تاکید دارن که ممکن است طالبا تغییر رویه داده باشند. فکر میکنین چه راهکاری وجود داره که در این زمینه اطمینان حاصل شود برای مردم افغانستان که این رویه تغییر کرده؟ آیا کدام راهکاری وجود داره؟
راهکار همی است که در پشت میز مذاکره سیاسی تحریک اسلامی طالبا تا یک توافقنامه معلن و آشکار با جانب حکومت و با شخصیت های مستقل و احزاب و گروه های جهادی و سیاسی همی تعهد به مردم و به جانیان بسپارند که اگر ما فردا در افغانستان یک بخش قابل ملاحظه از قدرت سیاسی را دست داشتیم، ما به انتخابات به عنوان یگانه گزینه و به حقوق و آزادی های مشروع مردم در عمل احترام میکنیم و کثرت‌گرایی سیاسی را در چوکات فقه سیاسی اسلام در اصلت میشناسیم. در اون صورت باز تشویش مردم رفع میشه با وعدهایی که ما اول قدرت سیاسی را فتح میکنیم، بعدا باز به این آزادی های مدنی و سیاسی مردم در چوکات فقه سیاسی اسلام یا فقه حنفی عمل میکنیم، مردم باور نمیکنن و جدا مردم تجربیات تلخ 5 سال دوران زمامداری تحریک اسلامی طالبا را حافظه خود دارم و زودن خاطره به این سادگی ممکن نیست.
شما شنوندگان محترم میدانین که نیروهای خارجی و به ویژه نیروهای آمریکایی اکنون در حال خروج از افغانستان هستند. کارشناسان این خروج را غیر مسئولانه عنوان میکنند. از زمان اعلام خروج نیروهای خارجی و اینکه این برنامه تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد، حملات نیروهای طالبان به مناطق مختلف افغانستان افزایش یافت و تعدادی از ولسوالی‌ها هم به تصرف این گروه درآمده است. در تماس با سید حسین اشراق کارشناس سیاسی افغان از وی پرسیدیم این عملکرد غیر مسئولانه آمریکایی‌ها چه تبعاتی دارد و جامعه جهانی برای پیشگیری از این تبعات چه باید بکند؟
آمریکایی‌ها در برابر مردم افغانستان غیر مسئولانه عمل کرده، اما در برابر گروه‌هایی که اونا به تروریسم مشهور هستند در برابر اونا مسئولانه عمل کرده. من فکر می‌کنم که وقت پایگاه خودش بدون مشورت و بدون هماهنگی و بدون اطلاع نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان ترک می‌کنند و در ولسوالی‌های مختلف گروه‌های معارض مخصوصاً طالبان پیشروی میکنند و ولسوالی ها را تصرف میکنند، این تصرف کردن ها هم بدون چراغ سبز و بدون اشاره و بدون هماهنگی های آمریکایی ها فکر نکنم. به خاطر از اینکه حالا پس از او توافقنامه ای که میان طالبان و آمریکا امضا شده، حالا بخشش آشکار و بخشش نهان، یک نوع همکاری متقابل میان آمریکایی ها و طالبان دیگه وجود داره. به این خاطر در برابر طالبان مسئولانه عمل کرده و در برابر مردم و نیروهای دفاعی افغانستان غیر مسئولانه. و این واقعا یک نگرانی جدی است. جامعه بین‌المللی اگر احساس مسئولیت نکنه، خب ما شاهد یک فاجعه بزرگی خواهیم بود، به خاطر از اینکه اون نیروهایی که میان مثلا قرائتشان مبتنی بر این است که با غلبه و با چیره شدن بر اوضاع اونا مسلط میشن، دیگه من فکر میکنم که باز این غلبه را به گونه بسیار افراطیش میخوان که اعمال کنن و در اینجا یک تصفیه حتی قابل پیش بینی است. جامعه جهانی باید پیش از اینکه این حوادث فاجعه‌بار رخ بده در مورد توجه بکنه، چون تنها بازو دامن خود افغانستان هم نمیگیره، این نیروها را هار میکنه و بیشتر تشجیع میسازه این عملیات هایی که اونا پی در پی پیش میبرن، ممکن باز دعایه منطقه‌ای و جهانی خودم دوباره اثر بگیرن و به مو گذشته خود بازگشت بکنن.
وزیر دفاع تاجیکستان و رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به تشدید بحران در افغانستان، وضعیت سیاسی، نظامی و استراتژیک آسیای مرکزی را بررسی کردند. در دیدار شیر علی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان و آناتولی سیداروف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، درباره وضعیت مرز تاجیکستان و افغانستان و پناه بردن شهروندان و نظامیان افغانستانی به آن کشور تبادل نظر شد. پیشروی‌های طالبان همزمان با اعلام زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه را در خصوص وضعیت امنیتی تشدید کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در جریان یک شبانه روز گذشته 1191 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. با ثبت این موارد، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 132,777 نفر افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه افغانستان، در این مدت 77 بیمار کرونایی جان باخته و شمار جان باختگان ناشی از کرونا به 5,638 نفر رسیده است. همچنین در یک شبانه روز گذشته 925 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان به 79,446 نفر رسیده است. این در حالی است که در هفته های اخیر شمار مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا همچنان بالاست و وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که تا 3 هفته دیگر شیوع این ویروس سیر نزولی پیدا خواهد کرد. از شیوع ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن گفتیم، اما ناامنی‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. تماس ما با همکار گزارشگرمان محمد امین عالمی در کابل برقرار است و می‌خواهیم در رابطه با وضعیت امنیتی با ایشان گفتگو کنیم در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان. آقای عالمی، سلام بر شما، وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز.
تشکر از شما. آقای عالمی، بفرمایید که اوضاع امنیتی در کابل چگونه است و چه مطالبی را قابل ذکر می‌دانید در رابطه با این اوضاع؟
پس از اینکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً یعنی در ماه می اعلام کرد که نظامیان آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر خارج خواهند شد، طالبان مسلح در نقاط مختلف این کشور حملاتشان را افزایش دادند و اقدام به تصرف تعداد زیادی از ولسوالی‌ها کردند. وزارت امور خارجه افغانستان در نشستی تایید کرد که دست کم 80 ولسوالی تاکنون به دست طالبان افتاده و این در حالی است که طالبان ادعا دارند که بیش از 200 ولسوالی از 421 ولسوالی افغانستان تحت تصرف کامل اونا قرار دارد. با وجود آن که شهر کابل پایتخت افغانستان نسبت به ماه‌های گذشته شاهد بهبود وضعیت امنیتی است، به این معنا که ما شاهد انفجارهای کمتر، ترورها و کشتارهای هدفمند کمتر در سطح شرطه دو ماه اخیر بوده ایم. با این وجود کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی به این باور هستند که یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش تر شدن وضعیت امنیتی در کابل همانا تمرکز طالبان بر راه اندازی حملات بر مراکز ولسوالی های مهم و ویژه در ولایت های شمالی افغانستان هست. با این وجود مقام های دولتی و به ویژه وزارت دفاع افغانستان و ارگ ریاست جمهوری هم اخیرا اعلام کرد که با توجه به عدم تمکین طالبان مسلح و خواسته دولت و مردم افغانستان مبنی بر بله گفتن به روند مذاکرات صلح، دولت هم آماده حتی با تمام قوای نظامیش برای طالبان مسلح عملیات های نظامی را راه اندازی کند. در کنار این که کابل اعلامی از عزم قاطع و جدی دارن نسبت به راه اندازی حملات سرکوبگرانه بر علیه طالبان. ما شاهد شکلگیری کمیته های مردمی مسلح هم هستیم که از آن به عنوان خیزش مردمی یاد می شود. این گروه های خیزش مردمی یا هم نیروهای بسیج که اکثرا در ولایت های شمالی افغانستان حضور دارند، پس از حملات سریالی گروه طالبان در افغانستان و ویژه گسترش دامنه این حملات به ولایت های شمالی افغانستان، این گروه ها مسلح شدند و گفتند که ما به هیچ قیمتی حاضر نخواهیم شد که در مناطق که ما زندگی میکنیم طالبان تسلط پیدا بکنند.
بله آقای عالمی، علاوه بر وضعیت کابل که شهر دادین، از سایر ولایت ها هم اگر مطالبی دارین مشنویم.
ولایت های مانند فاریاب، قندوز، تخار و همچنین بدخشان در شمال شرق افغانستان گواه افزایش حملات طالبان و سقوط تعداد زیادی از ولسوالی ها و حتی برخی از بنادر مهم تجارتی به دست طالبان هست. بندر حیرتان که افغانستان را با ازبکستان وصل می کند هم تحت تهدید طالبان قرار دارد، حالان که شیرخان بندر که یکی از دیگر بنادر مهم افغانستان در ولایت قندوز در شمال این کشور هم هست، تحت تصرف طالبان در آمد. در کنار این که گروه طالبان توانستن این دو بندر را به تصرف در بیاورند، ما در یکی دو روز گذشته شاهد بودیم که بندر اسلام قلعه در غرب افغانستان و در مرز با جمهوری اسلامی ایران هم تحت سیطره طالبان در آمده و نیروهای طالب توانستن که این ساحه را تصرف کنند. اما وزارت دفاع و وزارت داخله در اینجا یعنی کابل میگویند که آنها موفق شدند تا تعداد زیادی از ولسوالی‌های از دست رفته را دوباره از چنگ طالبان آزاد کنند. فراموش نکنیم که یکی از ادعاهای برجسته‌ای که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح نسبت به سقوط ولسوالی‌ها داشت این بود که گویا نظامیان دولتی افغانستان به دلایل گوناگون از ولسوالی‌هایی که باز هم به دلایل گوناگون حضور در آنجا اهمیت چندانی برای دولت ندارد، عقب نشینی تاکتیکی کرده و می‌کنند. بر اساس تحلیلی که آقای صالح ارائه کرده و گمان زنی هایی که وجود دارد، پس از اینکه طالبان مسلح حضور گستردهشان را شکل دادن در ولسوالی ها و مراکز مهم در مناطق مختلف افغانستان، همزمان با مقاومت مردمی و حملات نیروهای مسلح افغانستان به ویژه نیروی هوایی ارتش ملی افغانستان روبرو خواهند شد و این زمانی خواهد بود که به گفته تحلیلگران و همچنین آقای صالح طالبان دست از پا درازتر به سوی پاکستان که به گفته مقامات دولتی افغانستان حمایتگر اصلی آنها از فرار خواهند کرد.
بله آقای عالمی، گفته شده بود که برخی از سفارتخانه ها در کابل به خاطر ناامنی ها فعالیت خود در کابل محدود میکنن. شما از بهتر شدن اوضاع امنیتی کابل گفتین. تعدادی از سفارتخانه ها هم گفتن که به کار خود ادامه خواهند داد، از جمله سفارت هند. قضیه از چی قرار بوده؟
بدون شک اکثر سفارتخانه هایی که احتمال میرفت با افزایش ناامنی ها و همچنین خروج نظامیان خارجی از افغانستان بسته شود و یا هم اکتفا کنند با بازنگرداشتن کنسولگری هایشان، اقدام کردن به ای که اونها در کابل بمانند و کماکان خدمات ارائه دهند. اما از آنجایی که هند و پاکستان دشمنی دیرینه ای دارند و با دریغ و درد که میدان نبرد و به اصطلاح انتقام گیری این دشمنی هم از دیرباز افغانستان تعیین شده میان این دو کشور، به نظر می رسد که هندوستان با توجه به اینکه اخیرا اعلام کرده بود که حاضر به کمک نظامی و تسلیحات و تجهیزات ادوات نظامی و دولت افغانستان هست، احتمال می رود که در صدد آن باشد تا جبهه خودش را در مقابل اسلام آباد در افغانستان قوی تر کند.
بله تشکر از شما جناب آقای عالمی، لطف کردین، در پناه خدا باشین.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
تشکر. شنوندگان گرامی، ما پیشتر آماری را در مورد کرونا و بهبودیافتگان این ویروس و مریضی و همچنین کسانی که فوت کردن خدمتتان ارائه کردیم. در همین زمینه ما در برنامه‌های گذشته گفتگوی داشتیم با همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی در هرات در رابطه با شرک صنعتی ای ولایت که دیوار احاطه‌ای که قرار است برای آن ایجاد شود و همچنان ادامه کار ایجاد فاز چهارم ای شرک صنعتی صنعتی که به دلیل کمبود وقت گفتگوی ما ناتمام ماند. تماس ما همینک برقرار است با آقای محمدی و می‌خوایم بیشتر در این زمینه با ایشان صحبت کنیم. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
تشکر از شما جناب آقای محمدی. همکار خوب و پرتلاش ما آقای محمدی، در مورد شرک صنعتی هرات مطالبی را در برنامه گذشته شما عنوان کردین. یکی از مشکلاتی که افغانستان و جهان این روزا با اون روبرو است شیوع ویروس کرونا است. یکی از تجهیزاتی هم که برای درمان بیماری کووید 19 نیاز هست اکسیژن هست، اما در افغانستان در این زمینه کمبودهایی وجود دارد. در